بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مسلسل جوادش رو بدی 14 اردیبهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. الله نعلم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که در دوران هم بینه که وجوب تعبدی هست و توسلی هست، اصل عملی چی اقتضا میکنه. برای اینکه این بحث رو روشن بشه، ما به مبانی خودمون در بحث‌های مرتبط با اینجا اشاره میکردیم. یه نکته دیگری هم اضافه کنم، خیلی دخالت جدی نداره ولی برای روشن شدن بحث مفید هست. اون اینه که ما در مورد حدیث رفعه ذکر میکردیم که آقایون معمولا میگن رفعه ما لا یعلمون، یعنی اون حکمی که معلوم نیست، متعلق رفع رو حکم شرعی میگیرن. بعد بحث میکنن که این حکم شرعی، سلام علیکم، آیا حکم تکلیفی هست یا عمت حکم تکلیفی و وضعی. ما عرض میکردیم که رفع و وضع که مقابل هم هستند، اینها متعلقشون افعال هستند. وضعت به اصطلاح کتبت یا کتب، رفع در مقابل کتب، کتبت صلات نه کتبت، کتب وجوب صلات. کتب به معنای الزام هست، وضع علیکم کذا به معنای الزام هست و متعلق الزام فعل هست. البته نتیجه این که یک فعلی لازم نیست این هست که اون وجوب واقعی فعلیت نداره، چون عرض کردیم حکم ظاهری تنها در صورت عدم فعلیت حکم واقعی معنا داره. و رو همین جهت ما اصلا این که این رفعه ما لا یعلمون بتواند احکام وضعی رو شامل بشه، از اساس منکریم، میگیم به گونه ای نیست که بتواند اونها رو شامل بشه. این چکیده مختار ما در اون بحث هست. حالا بیاییم توی این بحث. عرض کردم ما رو دو مبنا مخواییم بحث رو دنبال کنیم. یک مبنا، مبنای مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در متعلق امر قصد غربت رو میگه محال عرض بشه، ولی میفرماید اصل عملی اقتضا میکنه که اینجا ما احتیاط کنیم، به دلیل اینکه ما باید امر رو به گونه ای اتیان کنیم که محصل قرار شارع باشه. و چون عقلا در قرار شارع احتمال داره که قصد غربت معتبر باشه، علم به ثبوت تکلیف اقتضا میکند ما تکلیف رو به گونه ای امتثال کنیم که حتما این تکلیف محصل غرض هست و عقلن ساقط بشه. خلاصه اشتغال یقینی برات یقینی رو به دنبال میاره. بعد این قول مطرح میکنن که خب اگر این بیان رو اینجا داری تو بحث اقل و اکثر چی میفرمایید؟ ایشون یک پاسخی داده که محصل پاسخ این هست که ما در اقل و اکثر براعت شرعیه، ادله شرعیه‌ای که براعت رو قائل هست اقتضا میکنه که اون وجوب اگر در فرضی که متعلق به اکثر باشه مرتفع باشه. و ما نحن فی فارق بین تعبدی و توسلی در ناحیه وجوب نیست، در ناحیه اون غرض هست و چیزی هست خارج از وجوب. بنابراین امر شرعی نیست که شارع بتواند با مرتفع کردن او موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو مرتفع کنه. نه این شکلی نیست، این مؤصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجاست. این که چرا ایشون در ما نحن فیه براءت رو جاری نمی داند ولی در اقل اکثر براءت رو جاری می کند، ظاهراً از عبارت مرحوم آخوند اینجور برداشت میشه که ایشون میگن که رفع تعلق میگیرد به احکام شرعیه نه به امور تکوینیه. رفع به احکام شرعیه تعلق میگیرد و در بحث اقل و اکثر اون حکم شرعی مردد بین اقل و اکثر هست، نسبت به اقل براءت جاری نمیشه، نسبت به اکثر براءت جاری میشه، چون اکثر حکم شرعیه. فارق بین اقل و اکثر در مرحله خود حکم شرعی و متعلق حکم شرعی، به خلاف ما نحن فیه که فارق بین اینا در حکم شرعی نیست، در کنه یک امر تکوینیه، فرض یک امر تکوینی هست و امر تکوینی لا تناله ید التشریع. این محصله
قرض اولیه،
بله همون قرض اولیه، مراد همون قرض اولیه است دیگه. خب این بیان مرحوم آخونده. خب اینجا آقای صدر یه تعبیری تو تقریراتشون هست که حالا با توضیح بیشتر عرض میکنم، که در براءت لازم نیست که متعلق براءت و اون چیزی که رفع میشود حکم شرعی باشد، که نه امر تکوینی هم میتواند رفع بشود به شرطی که امری باشه که در دایره تشریعات یعنی مربوط به جهات شارعیت شارع باشه و شارع بتواند اون رو بیان کند. شارع مقدس نسبت به اون غرض، اون غرض مربوط به جهات تشریع شارع و ما و شارع هست. خب شارع هست که میخواد اون غرض رو تحصیل کنه و به اون غرض برسه و امکان بیانش هم برش هست، ولو به جمله اسمیه، لازم نیست به صورت جمله انشاییه و امر و امثال اینها بیان کنه که شما بفرمایید نه به امر اول نه به امر دوم به وسیله هیچ کدام اینها امکان پذیر نیست. خب شارع مقدس میتواند بگوید که قصد قربت در قرض اولیه شرط هست یا شرط نیست، دخالت دارد یا دخالت ندارد. وقتی بیان نکرد براءت عقلی و براءت شرعی هر دوش جاری میشه و دخالتش رو در اون حکم واقعی نفی میکنه. حالا این رو کلام شهید صدر رو با اصطلاحاتی که ما در مورد حدیث رفع میخوام بیان کنم که جوهرش همون مطلب شهید صدره، ما عرض میکردیم که رفع متعلقش فعل از افعال هست نه حکم، چه در اقل و اکثر ارتباطی، چه اینجا، چه در موارد شبهه بدوی، همه جا رفع اصلا معناش رفع فعل هست، یعنی عدم الزام فعل. خب که البته نتیجه عدم الزام فعل این هست که اون حکم واقعی فعلی نیست. این همین بیان در بحث غرض پیش هست دیگه، ما عرض کردیم تو جلسه قبل که غرضی لزوم امتثال داره که فعلی باشه، معنی فعلی باشه یعنی یک مانعی از ناحیه شارع در محرک قرار دادن اون غرض نسبت به من نباشه. اگه یک شیء هست غرض اولیه داره و شوالی شارع مقدر میداند که اگر اون غرض اولیه رو الزام کنه به مکلف، مفسده در نفس الزام وجود دارد، مصلحتی در ترخیص وجود دارد. خب شارع مقدر خودش نمیخواد الزام کنه، بگیم عقل انسان الزام میکنه که معنا نداره، که عقل انسان که کاسه داغ‌طلب آش نیست که. عقل انسان در راستای اهداف و اغراض مولا قدم برمی‌داره، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر، تو همون چارچوب هست. بنابراین ما در صورتی غرض لازم الاستیفا هست که غرض مزاحم نباشه با مثلا مفسده در الزام، مزاحم نباشه با مصلحت در ترخیص. شعار مقدس من نمیدانم در جایی که مکلف اون مأمور و به رو بدون قصد قربت آورده، آیا باز شارع مقدس اون غرضش هنوز باقی هست یا باقی نیست؟ ممکنه غرضش باقی باشه، ولی ادله براءت میگه اون غرض اگر هم باقی باشد فعلی نیست، یعنی مزاحم هست با مفسده الزام. دیگه نمیخواد الزام کنه شارع رفما لا یعنی، یعنی لا یلزمو کن به اتیان هذا الفعل المشکوک لزومه، اینجوری هست. بنابراین وقت همچنان که ما از عدم الزام در موارد اقل، عدم الزام ظاهری به مقتضای حدیث رفع در موارد اقل و اکثر میفهمیم حکم واقعی فعلی نیست، در اینجا هم میفهمیم غرض فعلی نیست. معنی غرض فعلی نیست یعنی غرض مزاحم با عرض کنم مفسده در الزام است، مزاحم با مصلحت در ترخیص است، مثلا امثال اینها. و بنابراین شارع مقدس این غرض رو به وسیله حدیث رفع الزامش رو بر می‌داره، یعنی اون فعلی که محتمل هست که غرض به او قائم باشد لازم نیست ما انجام بدهیم. وقتی اون فعل لازم نباشه دیگه همین بر محصل براحت همینه دیگه، لازم نیست که اون فعل احتمال لزومش به خاطر این باشه که حکم شرعی متفجه او باشه. همین که اون غرض که عقل انسان حکم میکنه که باید اون غرض رو شما اگر فعلی باشه اتیان کنید و تحصیل کنید، همین کافی هست، چون اینا همه چیزهاییست که مربوط به اغراض تشریعیه شارع هست دیگه. این بیان شهید سعد که میفرماید که براءت اختصاص نداره به احکام شرعیه در دایره اغراض و امثال اینها هم جاریه، کاملا درست. البته میگم با ادبیاتی که ما داشتیم بیان کردیم جوهر مطلب خیلی تفاوت نداره با اون مطلبی که شهید سعد، یعنی اصل مطلب در جای خودش باید بحث بشه که حدیث براءت رفع متعلقش حکم است یا متعلقش فعل است و امثال اینها. خب شهیصت اون که متعلقش رو فعل میگیره حکم میگیره، میگه متعلقش اعم از حکم شرعی و ما فی دائره التشریع است که غرض هم یکی از اونهاست. ما حالا که فعل میگیریم میگیم فعل رو الزامش رو بر میدارد، یعنی میگه دیگه ملزم نیستید شما به انجام، ولو این الزام از ناحیه حکم شرعی نباشد، این الزام از ناحیه وجود غرض باشد یا احتمال وجود غرض باشد. خیلی تفاوت جدی جوهری بین اون عرضی که ما داریم و فرمایش شهید سعد نداره در نحوه بیان با توجه به تفصیلی که حدیث براءت رو میکنیم اینجا تفاوت هست. بنابراین به نظر میرسه که این بیان مرحوم آخوند که اگر در بحث اقل و اکثر ما قائل به براءت هم بشویم، در اینجا باید قائل به اشتغال بشویم و لزوم احتیاط صحیح نیست. اینجا یه نکته ای رو هم اضافه بکنم که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر تو متن کفایه تفصیل داده بینه براءت عقلیه و براءت شرعیه، میگه از جهت عقلی براءت عقلیه جاری نمیشه ولی براءت شرعیه جاری میشود. ولی تو حاشیه برگشته، ایشون میگه اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق گرفته باشه نه براءت عقلی جاری میشه نه براءت شرعی. اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق نگرفته باشه هر دو جاری میشه. ولی عمده قضیه عرض کردم همچنان که حاج آقا میفرمایند این هست که ما از کجا بفهمیم که به حکم فعلی تعلق گرفته به حکم فعلی تعلق نگرفته؟ ما که دسترسی به احکام شرعیه از غیر طریق ادله نداریم. مهم اینه که این ادله ظهور اولیش در این هست که حکم فعلیه، ما به وسیله ادله براءت شرعیه از ظهور ادله احکام واقعی در فعلیت رفعیت میکنیم. این بحث جنبه اثباتی داره. یعنی مثل مرحوم آخون کاملا درسته که اینجا باید دید علم شما به حکم فعلی هست یا حکم غیر فعلی هست، این درسته، ولی این تازه اول بحثه. ما چجوری میتوانیم علم پیدا کنیم که این حکم فعلیه یا حکم غیر فعلیه؟ طریق اثبات، یعنی بحث اصلی بحث اثباتی نه بحث ثبوتی. بحث اثباتی است که آیا حکم فعلی هست یا حکم فعلی نیست. ظاهر ادله شرعیه متعلق به احکام واقعیه این هست که حکم فعلی هست ولو در صورت عدم علم به اون حکم، در صورت شک، در صورت علم به خلاف، در همه این صورتها حکم فعلیه. خب این رو وسیله ادله براءت ما از این ظهور رفعیت میکنیم، میگیم در صورتی که علم به تکلیف نباشد، حالا یا علم به خلاف باشد یا شک باشد، اون حکم واقعی فعلیت نداره. یعنی در واقع اجراء نتیجه بحث میشود که ما براءت شرعیه اجرا میکنیم، ولی نه براءت شرعی بل شرعیه، برای اینکه ثغرای قضیه رو که حکم فعلی هست، علم به حکم فعلی هست بزنیم. چون اصل قضیه اون نکتهی که تو این بحث نکته اساسی هست همین هست که باید حکم فعلی ما نداشته باشیم. عرض کنم خدمت شما، خب این محصل بحث بر مبنای عرض کنم آقای آخوند رحمت الله علیه. اما ما بحث رو به گونه دیگری دنبال میکردیم. ما عرض میکردیم که تکلیف مقید هست به، اولا یه قصد قربت رو در متعلق می شخص کرد، قصد قربت رو در متعلق می شخص کرد، بنابراین دقیقا نسبت به قصد قربت کاملا حکم اقل و اکثر رو داره دیگه. ما نمی دانیم مثلا نماز میت باید در حال طهارت مثلا خونده بشه، طهارت از حدث در نماز میت مثلا شرط هست یا شرط نیست، براءت اجرا میکنیم، چون اقل و اکثر ارتباطی. این همون اقل و اکثر ارتباطی در سایر موارد این همونه دیگه. ایش حالا قصد قرآن اون در سایر موارد که اجرا میکنیم قصد قربت هم همونه. نمیدانیم در زکات قصد قربت شرط هست یا نیست، براءت جاری میکنیم. اصل عملی اقتضا میکند که در زکات مثلا قصد قربت شرط نباشه. اگر ادله مثبته قصد قربت در زکات رو تام نداره، ما تام میدونیم، ما زکات رو قصد قربت رو درش معتبر میدونیم، ولی حالا به فرض این که اون ادله قصد قربت در باب زکات تام ندانیم، اصل عملی اقتضا میکند که در زکات قصد قربت معتبر نباشد. این واضحه. ولی اون چیزی که اینجا مطرح هست نکته دیگری هست. اون نکته این هست که ما عرض میکردیم که ما در واقع نه تنها نسبت به قصد قربت نمیگیم، ولی نسبت به این که امر باید در سلسله علل تحقق مأمور رو به باشد، این قید قهری امره. یعنی مأمور به ما تویق قهری دارد به اون حسه‌ای که امر در سلسله عللش واقع باشد، این تویق قهری داره. ولی خب این کافی نیست برای اینکه ما بگیم که حتما باید اون حسه‌ای رو که امر در سلسله عللش واقع هست رو بیاریم. چون ما گفتیم امر ولو توجه قهری داره، غرض اولیه ممکنه اوسع باشه. اگر غرض اولیه اوسع باشه، اون غرض اوسع رو اگر شما محقق کردید دیگه امر ساقط میشه، چون لبن امر به نحو واجب مشروطه. میگه اگر غرض اولیه را از طریق دیگری حاصل نکردید، غرض اولیه از طریق امر حاصل باید بشود. ولی خب اگر حاصل شد دیگه امر میپره دیگه، به نحو اگری بود. اگر از طریق دیگر حاصل نشده باشد، این به وسیله امر باید حاصل بشه. و عرض کردیم که اصالت الاطلاق، اصول لفظیه، امثال اینها نمیتوانند اثبات کنند که اون غرض اولیه موصف یا مضیق. غرض اولیه از طریق اصالت الاطلاق وضعیتش معین نمیشود. خب حالا که معین نمیشود، ببینیم آیا براءت اینجا میتوانیم جاری کنیم نسبت به اون غرض اولیه یا براءت نمیتوانیم جاری کنیم. من در لابلای عرایضم یه چیزی ذکر میکردم که کأنه اینجا ما میتوانیم براءت جاری کنیم و بگیم حتی اگر در باب اقل و اکثر هم قائل به احتیاط بشویم، اینجا براءت جاری کنیم. کأنه اجرای براءت در ما نحن فیه اسهل هست از اجرای براءت در موارد اقل و اکثر. من اینجور عرض میکردم که ما در واقع شک داریم کسی که امر رو اون مأمور و به رو، ذات مأمور و به رو محقق کرده از غیر طریق امر، یا او محقق نکرده در جایی که ذات مأمور به محقق شده، اصلا مکلف هم در سلسله در تحقیقش دخالت نداشته. فرض کنید ما در بحث طهارت لباس برای نماز اگر شک کنیم درش قصد قربت معتبر هست یا معتبر نیست، اگر لباس افتاد توی حوض پاک شد، ما در واقع شک داریم که در این صورتی که لباس تو حوض افتاده است و پاک شده است، لباس افتاده است در حوض و پاک شده است، آیا باز هم من ملزم هستم به انجام اون تکلیف یا ملزم نیستم؟ من ملزم هستم یا ملزم نیستم؟ ما اینجور تعبیر میکردیم که اینجا اجرای براءت سهل‌تر هست، اجرای براءت سهل‌تر هست، چون در واقع من این صورت خاص، این صورتی که اون غرض اولیه از یک جا تأمین شده است، غرض اولیه از یک مسیری تأمین شده است، اون صورت نمیدانم در این صورت باز من ملزم هستم به انجام اون عمل یا ملزم نیستم به انجام عمل. ملزم نیستم به انجام عمل، بنابراین من براءت جاری میکنم. اینجا نه علم اجمالی هست نه هیچی، مثلا نکاتی که در مورد علم اجمالی و امثال این هم بود در اینجا هم جاری نمیشه.
موضوع هم منتفی شده، اصلا امتصال محال میشه،
التماس نجس نیست که من قربتن ندارم.
نه بحث اینه که موضوع امر منتفی شده یا نشده، شک دارم دیگه. ممکنه موضوع امر منتفی نشده باشه، نه ممکنه طهارتی که با قصد قربت انجام شود اون نه 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 من شک دارم، نه من شک دارم که آیا طهارت ان، حالا این عرض کنم شما بگید اصلا موضوعش طهارت نیست، اینجوری تعبیر بکنید، بگید موضوعش در آب کشیدن به قصد قربت است، تو آب زدن به قصد قربت است، مثلا اینجوری تعبیر بکنید، بگید آب به آب زدن تو قصد قربت، اگر احتمال بدیم که شارع مقدس به قصد قربی لباس رو در آب فرو کردن باشه، میشه دیگه تفصیلات داریم تصور میکنیم. حالا این مثال مثالی هست که آدم وجدانن میدونه توسلیه و تعبدی نیست، اینی که گیر داریم باید مثال رو جوری فرض کنیم که احتمال بره. حالا فرض کنید احتمال میدم که شارع مقدس میخواد برای این که من یه مقداری تنبلی رو کنار بگذارم و یه مقداری عضلات بدنم به اصطلاح از کرختی بیرون بیاد، یه فیلم سینمایی بود، یه بنده خدایی پلیس میخواد یک دزدی رو دنبال کنه، بعد دزد فرار کرد، یه بنده خدایی موتور رو پارک کرده بود و رو موتور سوار بود و گفت بیا پایین، پرید رو موتور رو گفت پیاده برو پات باز شه. گاهی اوقات ممکنه ما چیز کنیم شعر مقدس بخواد پای مکلفی باز شه و اینه که قرار این هست که چیز. حالا اگر یه همچی احتمالی رو بدیم که آیا قرار شعر بعد از این که ذات عمل تحقق پیدا کرده هنوز همون قرض اولیه هست یا نیست، ما میگیم براءت جاری میکنیم در مورد این که قرض اولیه نیست و اینجا اسهل هست برای این که ما اصلا علم اجمالی هم نداریم. خب شما ممکنه اینجا این اشکال رو مطرح بکنید که اینجوری که بخواید شما مشق کنید در موارد اقل و اکثر هم اینجوری بگید آن کسی که اقل را آورده است در صورتی که اقل اتیان شده باشد، یعنی حالا مثلا اقل و اکثری در مقیدات، مثلا کسی که فرض میکنیم بنده خدایی تطهیر بدون قصد، تطهیر وضوء بدون طهارت، نماز بدون طهارت خونده، نمیدانیم کسی که نماز بدون طهارت خونده است باز هم ملزم به نماز خوندن هست یا ملزم، این همین رو اونجا جاری کنید. اینکه شما یک طرف علم اجمالی رو بگید اگر اون یک طرف تحقق پیدا کند باز هم نسبت به طرف دیگر، من همیشه این بیانو میشه در مواد علم اجمالی در نظر گرفت دیگه، ما مواد علم اجمالی کسی که یه طرف انجام بده شک داره که آیا هنوز ملزم هست به انجام اون طرف دیگه یا ملزم نیست، این روحش همون هست که با انجام یک طرف علم اجمالی نمیدانم تکلیف ساقط شد یا تکلیف ساقط شد نشد از امثال اینا. ولی این مطلب درست نیست، در ما نحنفی اصلا علم اجمالی وجود نداره، چون فرض اینه اون قرضی که از غیر طریق امر هست شارع نسبت به اون قرض ممکنه تکلیف اصلا نداشته باشه. شما فرض کنید که شارع نسبت به اون قرضی که مکلف در سلسله اصلا دخالت نداره در انجامش، شما اینجوری در نظر بگیرید، من احتمال میدم که لباسی که خود به خود خشک بشه تو آب بیفته اون قرض شارع رو تأمین میکنه، شارع آیا نسبت به این فرد من رو مکلف کرده که من یکی در سلسله علتش واقع نیستم؟ تازه ممکنه اون صورتی رو هم که من با اختیار خودم این کار رو انجام میدم ولی نه به داعی امر، شعار مقدس این رو محرک نمیخواسته قرار بده. عرض کردم لازم نیست که شعار مقدس حتما اون غرض اولیهش رو در سر تحصیلش بر بیاد. ممکنه غرض اولیه به خاطر تضاهماتی که وجود داره، ولو غرض اولیه وجود داره، شعار مقدس در مقام تحصیلش نیست، ولی اگر حاصل شد اون امر ساقط میشه. پس بنابراین من نسبت به غرض وقتی نگاه میکنم علم اجمالی ندارم که حتما باید این غرض رو محقق کنم، یا به وسیله حسه‌ای که امر در سلسله علرش واقع است، یا به نحو مطلق. اصلا علم اجمالی ندارم نسبت به غرض. وقتی علم اجمالی نسبت به غرض ندارم، برایت جاری میشه راحت، چون هیچ گونه علم اجمالی اینجا اصلا در کار نیست. و به نظر میرسه که تو بعضی بیانات شهید صدر هم به این مطلب اشاره شده که اینجاها علم اجمالی وجود نداره. اگر ما در بحث اقل و اکثر تنجیز رو به جهت علم اجمالی بدانیم و بگیم که علم اجمالی بین اقل و اکثر منحل نمی شود و همون تنجیز رو به دنبال میاره، در ما نحنو علم اجمالی نداریم، ولو در ناهی غرض. ما اگر علم اجمالی نسبت به غرض هم داشته باشیم، ما میگیم منجزه، ولی نسبت به غرض هم علم اجمالی نداریم. پس بنابراین به نظر میرسه که اینجا عرض کنم اجراء براءت سهل‌تر هست، اجراء براءت سهل‌تر هست نسبت به سایر موارد و اینها. چون عرض کنم خدمت شما ما علم اجمالی نداریم، و چون علم اجمالی، حالا نسبت به قصد قربت چون در متعلق میتوانسته است عکس شود، بنابراین ما این سایر موارد قصد قربت، این سایر موارد اقل اکثره، قصد قربت یکی از قیود محتمل الدخاله در تکلیف هست، مثل هر قید محتمل تکلیف در متعلق امر اقل اکثر ارتباطی دیگه، هیچ نکته خاصی. بنابراین که ما قصد قربت رو بگیم در متعلق میشود عقص شود نیست، ولی نسبت به بحث اون حسه‌ای که امر در سلسله علرش قرار گرفته است که ما عرض کردیم این با قصد قربت فرق داره، ملازمه با قصد قربت هم نداره، نسبت به او ما میتوانیم براءت جاری کنیم، و چون اصلا دیگه علم اجمالی نداریم نسبت به اون غرض که بخوایم بسنجیم، نمیدانیم در صورتی که اون شیئی که احتمال داره غرض اوسع به او قائم باشه، نمیدانیم غرض به ذات فعل تعلق گرفته است یا به فعل مقید به این که امر در سلسله علالش واقع شود، فرضینه دیگه، نمیدانیم غرض اولیه به ذات فعل تعلق گرفته یا به فعلی که امر در سلسله علالش تحقق پیدا کرده باشد. اگر فعل غرض به ذات فعل تعلق گرفته باشه، این دیگه لازم الامتثال نیست به فعل، چون غرض اگه به ذات فعل تعلق گرفته باشه بعضی افرادش خارج از اختیار منه، یا اگرم داخل در اختیار من باشه شارع نمیخواد به اون امر کنه، ولی اختیاری هست، شارع اون حسه ای رو که در اختیار من هست و امر در سلسله علالش واقع نیست و فرضونه که نمیخواد به اون امر کنه به هر جهتی از جهات باشه. پس بنابراین علم اجمالی در ناحیه غرض من ندارم. وقتی علم اجمالی در ناحیه غرض ندارم، من شک بدوی دارم، نمیدانم که آیا کسی که اون ذات عمل رو که محتمل است غرض به او قائم باشد آورده باشد، آیا باز ملزم هست که این عمل رو به گونه ای بیاورد که امر در سلسله هلالش واقع باشد، یا نه ملزم نیست؟ خب برایت جاری میکنیم. این بنابراین نتیجه بحث اینه که رو این صورتی رو که مورد بحث قرار میدیم، اجراء براءت در ما نحن فیه اسهل هست از اجراء براءت در موارد اقل و اکثر. نتیجه بحث اینه که علی تقدیر بر در جمعی صحبتی که عرض کردیم، اگر هم اصل لفظی، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی دلیل واحد، اطلاق مقامی مجموع ادله، هیچ چی کرد این هم تام نباشه، اصل عملی براعته. پس ما نتیجه بحث اصالت و توسلیه میشویم ولو به جهت اصل عملی. بحث تمام. میریم تو بحث یک دو تا عرض کردم که آیا دو سه تا عرض کنم بحث هست، دو سه تا بحث هست اینجا که شیصد عنوان کرده. شما اول این بحث تعبدی و توسلی شیصد رو امروز یک کلاس راهنما هست از بحث‌های شیصد دنبال می‌کنیم. از مباحث الاصول ملاحظه بفرمایید، مباحث الاصول شیصد چند تا معنا برای تعبدی و توسلی مطرح کرده. یکی این که آیا باید اختیاری باشد یا اضطراری هم کفایت می‌کند. یک نکته دوم این که آیا از من باید صادر شده باشد یا از نائب منم صادر شده باشه کفایت می‌کنه. اصالت المباشره، بحث اول اصالت الاختیار هست، بحث دوم اصالت المباشره هست. یه بحث دیگه هم هست به نظر من آقای صدر نداره ولی تو کلمات آقایین دیگه مطرح شده، مرحوم آقای شیخ هم که این بحث کلامشون آورده از اول از اونجا شروع کرده. بحث این که حتما باید با حصه مباح انجام بشه یا با حصه محرم هم میشه انجام بشه، که البته این بحث آخری اون بحث مبتنی بر بحث‌های اجتماع امر و نهی و اون بحث هاست که حالا یعنی بنابراین که اجتماع امر و نهی رو جایز بدانیم، حالا یا جایز ندانیم، نه اجتماع امر و نهی جایز ندانیم، آیا می شود از طریق ملاک موارد امر رو تصحیح کرد و امثال اینا، اون بحثاش یه مقدار مبتنی هست بر بحث اجتماع امر و نهی و اونها. این قطعه اخیر رو بحث نمی کنیم، می داریم تو بحث اجتماع امر و نهی. بس دو بحث اینجا ما داریم، یه بحث این هست که آیا اصل اولیه این هست که عمل حصه اختیاریه عمل باید بیاید یا حصه اضطراری هم بیاید کفایت میکند، که حالا این بحثی که ما الان مطرح میکردیم که حصه ای که امر در سلسله علتش قرار گرفته باشد غیر از بحث حصه اختیاری است، امر در سلسله علتش قرار گرفته باشد یکی از عرض کنم فروع اختیاریت. اختیاریت عمه، ممکنه عم در سلسله علتش قرار گرفته باشد، ممکنه عم در سلسله علتش قرار نگرفته باشد. بحث دوم این که اگه شک بکنیم که این عمل رو باید مکلف خودش انجام بده یا نائب هم میتواند بگیرد، اصل کدومه؟ که هر دو این بحث ها بحث های مهمیه. اگر عمل اضطرارا انجام شد آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ اگر نائب عمل من رو انجام داد آیا مویزی هست یا مویزی نیست؟ این بحث نیابت هم دو شکله، تو کلام منوها شیخ هم مطرح شده. یکی این که نائبی که من اون رو نائب خودم کردم، یعنی وکیل منه در واقع، به تصویب من اون نائب عمل رو انجام میده، یه صورته. یه صورت دیگه هست که نه، نائب از پیش خودش به جای من انجام داده، که در احکام هم فرق داره. مثلا در مورد قربانی میگن که قربانی حج اگر کسی به جای دیگری قربانی کنه کفایت نمیکنه، ولی قصد دیگری رو هم بکنه باید او وکالت داده باشه، او تصویب. حالا وکالت خودش خصوصیت نداره، یعنی او به نحوی از آنها این وکیل رو، نائب رو تحریک کرده باشه، اون به وسیله یک جوری باید باشه که عمل نائب عمل منوب عنه تلقی بشه، ولی مثلا در بعضی سوره از روایات استفاده میشه که در رمی جمرات و اینها آخرین سنگش اگه کسی همینجوری زده باشه به نیت دیگری کفایت میکنه، لااقل در مورد آخرین سنگ. این تفصیل هست که آیا حاج آقا از بعضی روایات اینو استظهار کردن که سنگ آخر رو اگه دیگری هم بزنه، توی روایت هست میگه که مثلا یه دونه سنگ نبزه، میگه رفیقش بزنه براش. رفیقششون میگفتن اطلاق قضیه اقتضا میکنه که رفیقش ولو به اونم نگه بزنه، اون عمل اون صحیح میشه. لازم نیست که بگه تا عملش صحیح بشه. خب این بحثای اینجا هست که از فردا انشاءالله شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد.